دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی 4. مقدمه و موتی 1. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 4، مقدمه و موتی 1 است. انجیل متی به طور خاص خطاب به یهودیان معتقد به مسیح، مسیحیان یهودی نژاد و پیروان یهودی ایشوا، مسیح یهودی، ایسی، نوشته شده است. مردم در مورد تاریخ دقیق آن بحث می کنند. پاپیاس می گوید متی ابتدا آن را نوشته است. بدیهی است که این امر به نفع تاریخ قدیمی تری استدلال می کند. اما انجیل متی فعلی ما به شکل فعلیاش، فکر می کنم احتمالاً زمانی پس از سال 70 میلادی بوده است. اگرچه استدلال های مربوط به تاریخ گذاری انجیل ها به هیچ وجه قطعی نیستند. آنها اغلب با آنچه در بسیاری از نامه های پولس می بینید کاملاً متفاوت هستند. بنابراین طیف گسترده‌ای از بحث‌ها در مورد تاریخ‌ها وجود دارد. مأموریت بزرگ اوج و پایان انجیل متی است. آثار باستانی گاهی اوقات مضامین اصلی خود را در انتهای یک اثر خلاصه می‌کردند. اغلب آنها را در ابتدا معرفی می‌کردند. اثری مانند اعمال رسولان، اعمال رسولان ساعت 1:08 برخی از مضامین اصلی را معرفی می‌کند. اما انجیل متی به طور خاص مضامین مختلف را در انتهای انجیل خود به هم پیوند می‌دهد و ما آن را در مأموریت بزرگ داریم. می‌خواهم نشان دهم که چگونه این نتیجه‌گیری از انجیل متی در واقع برخی از مضامین اصلی را به هم پیوند می‌دهد، درست به عنوان راهی برای بررسی برخی از این مضامین در انجیل متی. مأموریت بزرگ شامل خدمت بین فرهنگی، بشارت و آنچه می‌توانیم آموزش مسیحی بنامیم می‌شود. متی 28:19-20. شما یک دستور دارید که توسط 3 جمله وصفی فرعی احاطه شده است. یا می توانیم بگوییم که این یک دستور است که به 3 روش انجام می شود. این دستور شاگرد سازی است. ما این کار را با رفتن، با تعمید دادن و با تعلیم دادن انجام می دهیم. حال، بخش رفتن ممکن است به سادگی پیش فرض گرفته شده باشد، اما در آنجا بیان شده است. اما پیشفرض این است که به سوی چه کسی می رویم، ملت ها هستند، زیرا ما در حال شاگردسازی ملت ها هستیم. بنابراین خبر خوب باید به همه ملت ها برسد. خب، آیا این ایده جدیدی در انجیل متی است، یا ایده است که او مدتی است ما را برای آن آماده می کند؟ خب، ببینیم. انجیل با اجداد عیسی آغاز می شود. و ضمناً لطفاً عکس های من را ببخشید. من هر عکسی را که می توانستم رایگان بگیرم گرفتم. در آن زمان آنها رایگان بودند. بنابراین به هر حال همه آنها دقیقا مرتبط نیستند. اما به هر حال شجرنامه های باستانی معمولا فقط شامل مردان می شدند. لطفاً به من بد نگاه نکنید که انگار زنان را کنار گذاشتم. اما این دقیقا همون کاری است که در آن زمان انجام می دادند. شجرنامه های باستانی معمولا فقط شامل مردان می شدند. اما متی از 4 زن نام میبره. خب، آنها چه کسانی هستند و اهل کجا هستند؟ تامار، راهاب، روت و بیوه اوریا که از دوم سموئیل میدانیم به تشب بود. خب، آنها اهل کجا هستند؟ تامار ظاهراً اهل کنعان بود. داستان او در پیدایش 38 روایت شده است، جایی که در واقع خدا از او برای کمک به توبه یهودا استفاده میکند. اما ظاهراً او یک کنعانی محلی بود. راهاب، خب، داستان او را از کتاب یوشع می دانید. او اهل کجاست؟ او اهل اریها است. و در واقع، داستان او در یکی از زمینه های کتاب یوشع در هم تنیده شده است. این داستان مستقیماً در مجاورت داستان اخان قرار دارد. اخان از قبیله یهودا بود و شاید انتظار داشته باشید که اخان آدم خوبی باشد، اما اخان قنایمی را که از اریها گرفته بود، زیر چادر خود پنهان کرد. در مقابل، راهاب جاسوسان را روی پشت بام خود پنهان کرد. عمل او منجر به رهایی خانواده‌اش و خیانت به قومش شد. با این حال، اخان به قوم خود خیانت کرد و منجر به نابودی خانواده‌اش شد. در هر مورد خانواده در این راز شریک بودند و بنابراین در مسئولیت آن سهیم بودند. روت، خب، ما می دانیم که او در کتاب روت کجاست. او یک موآبی بود. تصنیه ساعت 23:03 میگه که یک عمونی یا یک موآبی نباید وارد جماعت خداوند نسل دهم بشود، اما او به دلیل اینکه به خداوند، خدای اسرائیل، وفادار ماند، اجازه ورود داشت. رود ساعت 1:16. و در نهایت بتشبع را داریم، اما نام او بتشبع نیست. او همسر او، زنی که همسر او بود، زنی که بیوه اوریا بود، اوریای هیتی نامیده می شود. ممکن است خود بتشبع از قبیله یهودا بوده باشد. شواهدی برای این موضوع وجود دارد، فکر می کنم در کتاب دوم سموئیل، اما او با یک خانواده هیتی ازدواج کرده بود. بنابراین هر چهار زن یا غیریهودی هستند یا ارتباط بسیار قوی با غیریهودیان دارند. بنابراین سه تن از اجداد پادشاه داوود، مادر پادشاه سلیمان، همگی این ارتباطات غیریهودی را داشتند. با این حال هدف از تبارشناسی یهودی تأکید بر خلوص تبار اسرائیلی فرد بود. متی به طور خاص برعکس تبار سلطنتی ایسی از طریق یوسف عمل می کند. خب، شما به سه گروه در متی فصل دوم نگاه کنید و ما برمیگردیم و برخی از اینها را با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم، همونطور که متی را با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم، اما فقط این موضوع غیریهودیان یا همه ملت‌ها را دنبال میکنیم. خب، سه شخصیت یا گروه جدید از شخصیت‌ها که قبلاً در فصل اول حضور نداشتند، مقهایی هستند که از نسل پادشاه پارس، هیرودیس، پادشاه یهودیان بودند، اگرچه او یک آدومیایی از بدو تولد بود، اما آنها قبلاً به زور به یهودیت گرویده بودند و کاتبان و کاهنان اشرافی که شاید چیزی شبیه کشیشان و اساتید حوزه علمی زمان خود بودند. خب، خدا اغلب ما را غافلگیر می کند. مجازات طالبینان مرگ بود، اما آنها برای عبادت می آمدند. خب، این در مورد مقها صادق بود. حالا، در مورد هیرودیس کبیر چطور؟ کدام پادشاه عهد عتیق فرزندان پسر را کشت؟ او فرعون بود. بنابراین در اینجا افرادی را داریم که ممکن است بت‌پرست تلقی شوند، بیگانگانی که برای پرستش پادشاه اسرائیل می آیند و پادشاه اسرائیل مانند یک بت‌پرست رفتار می کند. بعداً با جزئیات بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت، اما در متی فصل‌های 3 و 4 اشاراتی نیز به این موضوع داریم. یحیی تعمید دهنده برای جمعیت موعظه می کند. فکر نکنید که می توانید با خود بگویید ما ابراهیم را به عنوان جد خود داریم. من به شما می گویم از این سنگ ها خدا می تواند فرزندانی برای ابراهیم برانگیزد. در فصل 4 وقتی عیسی نقل مکان می کند، متی می گوید که این امر پیشگویی اشعیا نبی را که به جلیل غیریهودیان اشاره دارد محقق می کند. متی فصل 8 از یک فرمانده رومی صحبت می کند که از نظر فنی احتمالاً رومی نیست. او احتمالاً از نژاد سوری بوده، اما به روم خدمت می کرده و بنابراین در این روایت به عنوان نماینده روم عمل می کند. و این مرد با ایمان عمل می کند. عیسی ایمان خود را می پذیرد و می گوید به شما می گویم که بسیاری از شرق مانند مجوسیان و از غرب مانند رومی ها خواهند آمد. بسیاری خواهند آمد و در ضیافت موعود با ابراهیم، اسحاق و یعقوب در پادشاهی بر سر یک سفره خواهند نشست. علاوه بر این در فصل 8 جایی که عیسی دیوزدگان غیریهودی را درمان می کند، این سرزمین عمدتاً غیریهودی است، زیرا آنها در آنجا خود پرورش می دهند و تعدادی یهودی در آنجا زندگی می کردند، اما عمدتاً غیریهودی هستند. فصل 10 عیسی می گوید وقتی اون خانه یا شهر را ترک می کنید، وقتی شاگردانش را برای موعظه و شفا به سراسر جلیل می فرستد، خاک پاهایتان را بتکانید. اگر به حرفتان گوش ندادند، خاک پاهایتان را بتکانید. خب، کاری که یهودیان بسیار محافظه کارگاهی اوقات هنگام بازگشت به سرزمین مقدس یا آمدن به مکانی مقدس مانند معبد انجام می دادند، این بود که خاک کفرآمیز را از پاهایشان می تکاندند. و بنابراین در اینجا، شاگردان عیسی باید با این شهرهای جلیلی طوری رفتار کنند که گویی بت‌پرست هستند. و به همین دلیل است که او در ادامه می گوید، به شما می گویم که در روز داوری، تحمل صدوم و امور آسان‌تر، تحمل پذیرتر از اون شهر خواهد بود. فصل 11 می گوید که در روز داوری، تحمل سور و سیدون آسان‌تر از شما خواهد بود. و تو، کفرناهم، اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم انجام می شد تا به امروز باقی می ماند. در فصل 12 عیسی می گوید که نینوا و سبا برای روز داوری آماده تر از قوم خودش بودند. و او بر این نکته تأکید می کند که دانش بیشتر و مواجهه بیشتر با حقیقت مسئولیت بیشتری را در برابر خدا به همراه داره. بنابراین در مکانهایی که انجیل بیشتری وجود داشته است، اگر از دریافت حقیقت قاصر بمانند، داوری حتی شدیدتر خواهد بود. در حالی که خداوند اغلب هدایای خود را به کسانی می دهد که به سراغشان می رود و قبلاً هرگز فرصتی برای شنیدن آنها نداشتند. و ما این را در بسیاری از داستانهای معجزه آسا می بینیم، اگرچه خداوند همه را در همه جا دوست دارد. و بنابراین می بینیم که در فصل 15، یک زن کنعانی داریم. در انجیل مرقس، او یک زن سوری فنیقی است که گفته می شود یونانی بوده است. خب، یونانیان طبقه حاکم بر شهر سوری فنیقی بودند. سوری فنیقی منطقه فنیقی در شمال بود، برخلاف لیبوفنیقی که در منطقه اطراف کارتاژ در شمال آفریقا قرار داشت. چرا موتی او را کنعانی می نامد؟ خب، وقتی کنعانی ها آواره شدند، بسیاری از آنها به این منطقه رفتند. بنابراین او نیز با نوع کنعانی مطابقت دارد. و به یاد داشته باشید که در ابتدای انجیل متی چند زن کنعانی وجود داشتند. شما تامار و راهاب را داشتید. بنابراین اکنون او داستان یک زن کنعانی از زمان خودش را برای شما تعریف می کند. اگر گروهی وجود داشت که یهودیان تقریباً به اندازه رومی ها از آن متنفر بودند یا بسیاری از آنها از آن متنفر بودند، آن گروه کنعانی ها بودند. بنابراین قرار دادن این جنبه در داستان او را به اصل مطلب می رساند. خب، این زن بخشی از یک طبقه نخبه است که به نوعی نان را از دهان فرزندان دیگران می دزدند. یونانیان طبقه شهروند حاکم بر سوریه فنیقیه بودند. همچنین او در یکی از شهرهایی بود که به حومه وابسته بود. بنابراین او مدتها در موقعیتی ممتاز قرار داشت. حالا او باید در مقام دادخواهی به نزد عیسی بیاید و عیسی را به عنوان پسر داوود که پادشاه برحق است تصدیق کند. او فریاد میزند و میگوید و عیسی درخواست او را اجابت میکند و ایمان او را میستاید. فصل 16، پطرس در قیصریه فیلیپی به عیسی اعتراف میکند. این شهر بت‌پرستی به خاطر جادوگری و پرستش بت‌پرستان شناخته میشد. در ابتدا به نام غار خدای پان در آنجا پانیاس نامیده میشد، اما سپس به افتخار امپراتور و همچنین فیلیپ به قیصریه فیلیپی تغییر نام داد. عیسی آنجا جایی است که او از پطرس اعتراف میگیرد. او میگوید شما من را که میدانید. اینجاست که پطرس اعتراف میکند که عیسی کیست. در فصل 24 عیسی میگوید نشانهای زیادی خواهید دید که در پایان واقعا نشانه نیستند. اما این چیزی است که به شما میگوید پایان نزدیک است. مژده پادشاهی باید در میان همه مردم موعظه شود و سپس پایان فرا خواهد رسید. در فصل 25 ملت‌ها بر اساس نحوه واکنششان به ماموران عیسی داوری میشوند. هر کاری که با کوچکترین اینها برادران و خواهران من انجام داده اید. خب، برادران و خواهران عیسی در جای دیگری از انجیل متی چه کسانی هستند؟ هر که اراده پدر من را که در آسمان است انجام دهد. عیسی میگوید شما یک پدر در آسمان دارید. متی 23، همه شما برادران و خواهران ما هستید. بنابراین حتی در فصل 28 عیسی به زنان مقبره میگوید بروید به برادران من بگویید. بنابراین برادران و خواهران عیسی شاگردان، پیروان عیسی هستند و عیسی آنها را می‌فرستد تا مژده پادشاهی را در میان ملت‌ها موعظه کنند. و سپس ملت‌ها بر اساس اینکه آیا به آنها غذا دادند، به آنها آب دادند و غیره داوری می‌شوند. خب، این چیزی است که ما در متی فصل 10 می‌بینیم. عیسی شاگردانش را می‌فرستد و هر کسی که آنها را بپذیرد از آنها پذیرایی کند و آنها را به خانه خود ببرد برکت خواهد یافت. 28 عیسی به زنان مقبره می‌گوید بروید به برادران من بگویید. بنابراین برادران و خواهران عیسی شاگردان پیروان عیسی هستند و عیسی آنها را می‌فرستد تا مژده پادشاهی را در میان ملت‌ها موعظه کنند. اگر این کار را نکردند خاک پاهایتان را بتکانید. و در پایان این فصل عیسی میگوید اگر شما را بپذیرند مرا پذیرفتند و اگر حتی یک فنجان آب سرد به نام من به شما بدهند مرا پذیرفتند. بنابراین در اینجا عیسی پیام آوران یعنی نمایندگان خود را میفرستد. وقتی ما مژده را به مردمی که قبلا هرگز آن را نشنیدند میرسانیم، این نقش را ایفا میکنیم و بخشی از این نقش وعده داده شده آخرالزمانی را که رساندن مژده به ملت هاست به انجام میرسانیم. و در نهایت به فصل 27 می رسیم، اولین افرادی که پس از مصلوب شدن عیسی او را به عنوان پسر خدا اعتراف کردند. این جوخه اعدام است. مارقس از افسر رومی نام میبرد. متی میگوید افسر رومی و همراهانش همگی وارد آن شدند و عیسی را به عنوان پسر خدا اعتراف کردند. بنابراین ما این مضمون را داریم که در سراسر انجیل جریان دارد. وقتی به متی فصل 28 میرسیم، جای تعجب نیست. این فقط به اوج موضوعی میرسد که همیشه وجود داشته است. بنابراین متی 28 رفتن، همچنین تعمید دادن. این چیزی نیست که در تمام انجیل متی در مورد غسل تعمید وجود داشته باشد، اما چیزی در آن وجود دارد که به این ایده مرتبط است. غسل تعمید در فصل 3 به عنوان عملی از توبه ظاهر می شود. وقتی یحیی تعمید دهنده موعظه می کند، توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. و سپس مردم، همانطور که در پرتو این تعمید توبه توبه می کردند، غسل تعمید می گرفتند. حال، یهودیان وقتی غیریهودیان به یهودیت گرویدند، غیریهودیان را غسل تعمید می دادند. و این در اینجا قابل توجه است، زیرا یحیی تعمید دهنده از این نوع شستشو با یهودیان استفاده می کرد. باز هم، فکر نکنید که با خودتون بگید ما فرزندان ابراهیم هستیم، اما همه ما باید با شرایط یکسان به سوی خدا بیاییم. همه ما باید توبه کنیم. و در این مورد، غسل تشریفاتی چیزی بود که از قبل به این شکل درک می شد. انواع غسل‌های منظم وجود داشت، اما این نوع غسل یک بار برای همیشه که نشان دهنده ای روی آوردن به خدا بود، چیزی بود که معمولاً با غیریهودیان انجام می شد. اما توجه کنید که پیامی همراه با غسل تعمید یحیی وجود دارد، توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. خب، این پیام در سراسر انجیل تداوم دارد. این مربوط به یحیی تعمید دهنده در فصل 3 و آیه 2 است. عیسی در فصل 4 و آیه 17 همین پیام را ارائه می دهد. این خلاصه پیام اوست. توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. فصل 10 و آیه 7، همانطور که عیسی شاگردان را می فرستد، می گوید و همانطور که شما موعظه می کنید، پادشاهی آسمان نزدیک است. اما از آن زمان تاکنون تغییری رخ داده است. تغییر این نیست که ما دیگر پادشاهی آسمان را موعظه نمی کنیم. تغییر این است که اکنون درک روشنی از اینکه چه کسی پادشاهی آسمان است داریم. بنابراین در متی فصل 28 فقط به غسل تعمید مانند ادامه کاری که یحیی تعمید دهنده انجام می داد اشاره نمی کند، بلکه مشخص می کند که تعمید اکنون پیام خاصتری مرتبط با آن دارد. ما به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می دهیم. یعنی اکنون ماهیت پادشاهی را که در پادشاهی خدا اعلام می‌کنیم به طور کامل‌تری درک می‌کنیم. در سراسر انجیل متی اقتدار عیسی را می‌بینیم. او بر بیماری، بر ارواح و بر طوفان‌ها اقتدار دارد. همانطور که در متی فصل 9 کسی را شفا می‌دهد، عیسی می‌گوید پسر انسان بر روی زمین اقتدار دارد تا گناهان را ببخشد. اما در اینجا در فصل 28 آیه 18 عیسی می‌گوید تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. پادشاهی آسمان واقعاً متعلق به پسر انسان، یعنی عیسی است. و سپس در آیه 19، شما به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می دهید. یهودیان می دانستند که پدر نامی است که اغلب در دعا برای خدا از آن استفاده می کنند. روح، آنها واقعاً روح را به عنوان یک شخص متمایز، اونطور که ما به تثلیث اعتقاد داریم، نمی دیدند. اما روح را به عنوان جنبه‌ای از خدا می‌دیدند. آنها روح را قطعاً الهی می‌دانستند. نامگذاری عیسی به عنوان پسر بین پدر و روح، به وضوح عیسی را به عنوان موجودی الهی به تصویر می‌کشد. و به همین دلیل است که عیسی در آیه 20 ادامه می‌دهد و می‌گوید من تا پایان عصر با شما هستم. در تفکر یهودی، تنها کسی که می‌توانست همزمان با همه باشد، خدا بود. فقط خدا در همه جا حاضر است. در واقع خاخام‌های بعدی نامی برای خدا داشتند. آنها او را ماکوم به معنای مکان، به معنای موجود حاضر در همه جا می‌نامیدند. و این چیز جدیدی در انجیل متی نیست. این چیزی است که او ما را نیز برای آن آماده کرده است. متی ساعت 1:23 دقیقه، او باید امانوئیل نامیده شود که خدا با ماست. عیسی پیش از این در جسم خود بود. و در متی ساعت 18:20 دقیقه، عیسی میگوید هر جا که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند من در میان آنها هستم. خب، یک ضربال مثل یهودی از دوران باستان وجود داشت که میگفت هر جا که 2 یا 3 نفر برای مطالعه تورات، برای مطالعه شریعت خدا جمع شوند، آنجا شکینا خدا، حضور خدا در میان آنهاست. ایسی ادعا می کند که خود حضور خداست. و ایسی در اینجا نتیجه می گیرد. من همیشه با شما هستم، حتی تا پایان عصر. و من همیشه فکر می کردم، خب، می دانید، در مأموریتی که در انجیل یوحنا آمده است، ایسی می گوید، روح القدس را بپذیرید، همونطور که پدر مرا فرستاد، پس من شما را می فرستم. در مأموریتی که در پایان لوقا و ابتدای اعمال رسولان آمده است، او به آنها وعده روح القدس را می دهد تا بتوانند بروند و این وظیفه مأموریت جهانی را انجام دهند. اما اینجا در متی، فکر کردم، خب، او در مورد قدرت صحبت نمی کند، اما این کار را می کند چون می گوید، من با شما هستم. او در انجام این وظیفه با ما خواهد بود. بنابراین مأموریت بزرگ در مورد رفتن صحبت می کند، در مورد تعمید به نام پدر، پسر و روح القدس صحبت می کند، از جمله پیام ما در آنجا. اما همچنین در مورد تعلیم صحبت می کند، تعلیم هر آنچه که به شما فرمان دادم. ما 5 بخش گفتاری داریم، بخش‌های گفتاری اصلی. آموزه‌هایی در جاهای دیگر انجیل متی وجود دارد، اما ما 5 بخش گفتاری اصلی در انجیل متی داریم. فصل‌های 5 تا 7 انجیل متی به اخلاق پادشاهی می‌پردازد. فصل 10 اعلام پادشاهی را الگو قرار می‌دهد. فصل 13 تمثیل‌هایی از پادشاهی ارائه می‌دهد. 7 یا 8 تمثیل از پادشاهی که بر جنبه کنونی پادشاهی تاکید دارد، اینکه چگونه پادشاهی از قبل مانند دانه خردل یا مخمر پنهان در یک قرص نان وجود دارد. فصل 18 به روابط در پادشاهی می‌پردازد. فصل‌های 23 تا 25 به پادشاهی آینده و داوری بر نهاد مذهبی می‌پردازد. حال برخی افراد فصل 23 را جدا از فصل‌های 24 تا 25 می‌دانند، اما هر یک از 5 بخش گفتمانی که برشماردم با این کلمات به پایان می‌رسد. و وقتی ایسی این گفته‌ها را تمام کرد، یا در یک مورد، وقتی ایسی این تمثیل‌ها را تمام کرد. بنابراین، مانند یک فرمول برای پایان دادن به هر یک از اینها وجود دارد. و 23 به نوعی به 24 و 25 تغییر می‌کند. اما اگر می‌خواهید آنها را به 6 بخش گفتاری تقسیم کنید، اشکالی ندارد. اغلب یهودیان دوست داشتند مطالب را بر اساس تورات به 5 بخش تقسیم کنند. مزامیر به 5 بخش تقسیم شده بود. آنها کتاب امثال را به 5 بخش تقسیم کردند. شکل اولیه میشنا آبود. خب، میشنا آبود به چه چیزی تبدیل شد؟ شکل اولیه اون قبل از اینکه بخش‌های دیگری به اون اضافه شود، به 5 بخش تقسیم شده بود. اما این بخش‌ها مستقیماً با 5 بخش اسفار پنجگانه مطابقت ندارند. بنابراین اگر نمی‌خواهید 5 بخش را ببینید اشکالی ندارد. اما در هر صورت اینها مضامین اصلی ما در آموزه‌های ایسی هستند. حال چون من فقط دارم اینجا خلاصه می‌کنم، قرار نیست همه اون آموزه‌ها را مرور کنم چون هنوز انجیل متی را بررسی نکرده ایم. اما می‌خواهم موضوع شاگردی را خلاصه کنم چون او درباره شاگردسازی برای یک ملت صحبت می‌کند. خب این در انجیل متی چه چیزی را در بر می‌گیرد؟ خب در انجیل متی شاگردسازی به این معنی است که ما برای ایسی شاگرد می‌سازیم، نه برای خودمان، چون او به طور خاص در متی 23 این را می‌گوید. ما کارگران دیگری را برای خدمت به ایسی آماده می‌کنیم تا بیرون بروند و شاگردسازی کنند. این چیزی است که چند برابر شده است. ایسی اول از همه بالاتر از امنیت شغلی است. در متی فصل 4 می‌بینید که چگونه او مردم را فراخواند تا تورهای ماهیگیری خود را رها کنند و از او پیروی کنند. و ماهیگیران در واقع فقیرترین افراد از نظر درآمد نبودند. آنها معمولاً دستمزد بهتری نسبت به دهقانان دریافت می‌کردند. اما او آنها را فرا می‌خواند که این را رها کنند و از او پیروی کنند. نه اینکه ماهیگیری به هیچ وجه بد باشد، اما او کار دیگری برای آنها دارد. همچنین می‌بینیم که ایسی بالاتر از امنیت مسکونی است. روباها لانه دارند، پرندگان لانه‌های خود را دارند، اما ایسی جایی برای استراحت ندارد، مگر شاید در عقب یک قایق ماهیگیری جلیلی در طول طوفان. او حتی در نوزادی که در فصل 2 می‌بینیم، پناهنده بود. ایسی بالاتر از امنیت مسکونی است. در واقع در انجیل متی کسی به ایسی میگوید من هر جا که بروی تو را دنبال خواهم کرد، زیرا ایسی قرار است سوار قایق بشود و از دریاچه جلیل عبور کند. ایسی پاسخ میدهد اگر میخواهی از من پیروی کنی، روی جایی که سرت را روی آن بگذاری حساب نکن. ایسی همچنین بالاتر از امنیت مالی است. ایسی به کسی میگوید که همه چیز را به فقرا بدهد. این در آیه ساعت 19:21 دقیقه بود. او این را به یک شخص ثروتمند میگوید. اما در فصل ششم به همه ما میگوید که گنج خود را در آسمان ذخیره کنیم. عیسی بالاتر از امنیت مالی است. عیسی همچنین بالاتر از تعهدات اجتماعی است. وقتی به کسی میگوید بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. حالا میتوانم جزئیات بیشتری در مورد پیشینه اون ارائه دهم، اما به خاطر داشته باشید که بزرگترین وظیفه یک پسر احترام به پدر و مادرش بود. و بزرگترین تجلی این وظیفه به ویژه برای پسر بزرگتر دفن پدر بود. اینکه عیسی بگید که او بر دفن پدر اولویت دارد، در واقع ادعای نقشی بود که سنت یهود فقط به خدا نسبت میداد. و این مرد جوان اگر مراسم تدفین پدرش را انجام نمیداد، تا آخر عمر از روستای خود ترد میشد، زیرا این کار از نظر اجتماعی منفور بود. پیروی از عیسی فراتر از وظایف اجتماعی بود. و عیسی نیز فراتر از خود زندگی است. او میگوید اگر میخواهی از من پیروی کنی، صلیبت را بردار و از من پیروی کن. یعنی من به سوی صلیب میرم. اگر میخواهی از من پیروی کنی، صلیبت را بردار و با هم به آنجا میرویم. باید آماده ی مرگ باشی. خب، آیا این خواسته ها برای ما خیلی سخت به نظر میرسند؟ چیزهایی که عیسی از پیروانش میخواهد. این یک استاندارد مطلق است و با این حال با لطف و عنایت اجرا می شود. به همین دلیل است که مفید است که ما نه تنها مجموعی از گفته های عیسی رو در انجیل متی رسمی خود داریم، بلکه روایت مربوط به اون را نیز داریم. رومیان مجبور شدند یک رهگذر به نام شمعون اهل قیروان را برای حمل صلیب عیسی به میدان بفرستند. عیسی به شاگردانش گفت: اگر می خواهید شاگرد من باشید، صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید. رومیان مجبور شدند یک رهگذر را برای انجام کاری که شاگردان خود عیسی انجام نمی‌دادند به میدان بیاورند. عیسی گفت: اگر مرا انکار کنی، من هم در حضور پدرم که در آسمان است، تو را انکار خواهم کرد. پطرس او را انکار کرد، اما با این حال برای توبه کنندگان بخشش وجود داشت. یهودا رفت و خود را دار زد، اما در پاراگراف بعدی پطرس غم و اندوه خود را به شیوه‌های متفاوت بیان می‌کند. او گریه می کند، سوگواری می کند. عیسی شاگردانش را طرد نکرد. او کسانی را که پیشگامان شاگردان عیسی امروز بودند، طرد نکرد. منظورم این است که در جتسیمانی ما به یاد او خوابیدیم. در شبی که مردم برای عید فصح بیدار می ماندند و درباره کارهای بزرگی که خدا انجام داده بود صحبت می کردند، شاگردانش به یاد او به خواب رفتند. شاگردانش او را رها کردند و فرار کردند. و پای صلیب اکثر حواریون مرد حتی پای صلیب هم حاضر نشدند. در ابتدا ظاهراً حتی پای مقبره هم حاضر نشدند. با این حال به جای اینکه حواریون این افراد عادی که عیسی انتخاب کرده بود را طرد کند، هنوز کار عیسی با آنها تمام نشده بود، بلکه او آنها را به افرادی تبدیل کرد که او آنها را به اون فراخوانده بود. و همانطور که خدا ما را به مردمی که او ما را به اون فراخوانده است شکل می‌دهد، ما نمی‌توانیم از اون قدردانی کنیم. زیرا وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم و می‌گوییم من کاملاً به تو متعهد هستم پروردگارا، هر کاری را که از من بخواهی انجام خواهم داد، و ما این را با فداکاری‌های خود نشان داده‌ایم، ضمناً ما برای خداوند زندگی می‌کنیم. ما می‌دانیم که این به دلیل فیض او در کار ماست، زیرا او با ما صبور بود و روح او در ما کار می‌کند، و او ما را به آن نوع افرادی تبدیل می‌کند که ما را به آن فراخوانده است. همین شاگردان سرانجام کاتالیزور گسترش مژده در میان همه ملت‌ها بودند و آنها پیشگامان ما بودند. خداوند می‌تواند افراد عادی مثل شما یا مثل من را بگیرد و ما را به چیز دیگری تبدیل کند. و این نتیجه‌گیری مقدمه من بر انجیل متی است. در این مرحله من آماده‌ام تا با نگاهی به فصل اول انجیل متی به خود انجیل متی بپردازم. فصل‌های اول تا چهارم انجیل متی قبل از موعظه بالای کوه برخی از مسائل مهم انجیل متی را معرفی می کنند. زندگی نامه ها اغلب با ستایش اجداد سوژه خود در زمانی که اجداد مهمی داشتند یا ستایش تربیت سوژه خود یا با بازگو کردن قسمت های مهمی از تولد یا کودکی سوژه برای تظاهر به بزرگی او در آینده آغاز می شوند. خب، متی و لوقا هم همه اینها را ذکر می کنند. به عنوان بخشی از پرداختن به پیشینه، گاهی اوقات باید شجرنامه را هم ذکر کنید. متی با شجرنامه شروع می کند. مردم در دوران باستان معمولاً اجداد خود را به خوبی ثبت می‌کردند. اجداد 7 نسل قبل می‌توانست بر وضعیت مالیاتی شما در برخی از روستاهای مصر تأثیر بگذارد. و مردم به خصوص اگر اجداد بسیار مهمی داشتند، اجداد خود را ثبت می‌کردند. برای مثال اگر یهودی بودید و اجدادتان کاهن بودند، باید سوابق بسیار دقیقی از آن نگه می‌داشتید. اگر از نسل سلطنتی بودید، قطعاً می‌خواستید آن را ثبت کنید. در واقع سنتی وجود دارد که مسیحیان اولیه آن را حفظ می کردند. این در کتاب مقدس نیست، اما خیشاوندان ایسی در زمان دومیتیان در پایان قرن اول به دلیل تبار سلطنتی خود در حضور امپراتور مورد استقبال قرار می گرفتند. موتی از شجرنامه ایسی برای آموزش برخی نکات به ما استفاده می کند. این شجرنامه رسمی ایسی است. نسب رسمی سلطنتی او از طریق یوسف مهمتر از نسب ژنتیکی او از طریق مریم است. به همین دلیل است که شجره نامه یوسف بازگو می شود. فرزند خواندگی به طور منظم برای پادشاهان استفاده می شد. بنابراین از میان پادشاهان مختلف، امپراتوران مختلف روم در سلسله جولیو کلودیان، سلسله این دوره، حتی یک نفر از آنها در واقع پسر متولد امپراتور قبلی نبود. همه آنها به عنوان پسران امپراتور قبلی به فرزندی پذیرفته شدند. بنابراین ایسی که توسط یوسف بزرگ شده است، وارث این نسل است. شاید مریم نیز وارث این نسل بوده باشد، اما ما این را نمی دانیم. موتی تبار یوسف را مشخص می کند. اما موتی نه تنها به تبار سلطنتی ایسی به معنای واقعی کلمه علاقمند است، بلکه می خواد نکات معنوی را نیز در مورد میراث معنوی ایسی بیان کند. این چیزی هست که در بافت یهودی او بسیار آشنا خواهد بود، زیرا خاخام‌ها اغلب از بازی با کلمات میدراش با کتاب مقدس استفاده می‌کردند. و در اینجا چند مورد از آنها را داریم. اگر ترجمه انگلیسی داشته باشید، این را در بیشتر ترجمه‌های انگلیسی خود نخواهید دید، زیرا فکر می‌کنم مترجمان فکر کردند که این فقط یک اشتباه تایپی است. این فقط یک اشتباه تایپی، یک خطای املایی بود. اما در زبان یونانی در فصل اول آیه 10 گفته نشده که ایسی از نسل آمون پادشاه شوروری که تنها 2 سال زندگی کرد بوده است. در این آیه یکی از حروف آمون به آموس تغییر داده شده است که تغییر بدی نیست، زیرا در زبان یونانی نامها اغلب به ختم می شدند و می توانید درک کنید که چرا این کار باید انجام می شد. اما آمون پادشاهی شرور بود. آموس پیامبر بود. و او همچنین یک حرف یونانی اضافه می کند که در انگلیسی به صورت 2 حرف نوشته می شود. اما برای آسای پادشاه یک حرف یونانی است. آنجا آسا نیست که پادشاه بدی نبود، بلکه آسا پادشاه یهودا بود. اما موتی در آیه 8 یک حرف به نام او اضافه می کند و می شود آساف. خب، آساف که بود؟ آساف نویسنده مزامیر بود. بنابراین ایسی نه تنها وارث نسل داوود می شود، بلکه از نظر معنوی وارث انبیا و مزامیر نیز می باشد. حال کارکرد تبارشناسی. تبارشناسی کتاب مقدس گاهی اوقات تاریخ را بین دوره ها خلاصه می کند. ما تقریبا 10 نسل داریم که به 3 پسر ختم می شوند، در ماتی پیدایش و سپس یک شجرنامه دیگر با 10 نسل که تقریبا به 3 پسر ختم می شوند. شما دوره های مختلفی را در پیدایش دارید که از طریق این شجرنامه ها به هم متصل شدند تا راهی برای گذر از زمان باشند. همچنین در یهودیت آنها می توانند به عنوان یادآوری حاکمیت خدا عمل کنند. بعدها خاخام ها گفتند که ترتیب دادن ازدواج ها سخت‌تر از شکافتن دریای سرخ برای درست از آب در آمدن همه ازدواج هاست تا شما وجود داشته باشید. اما مهمترین نکته در اینجا این پیام است که زمان آن فرا رسیده است. تبارشناسی اغلب در برخی نسل‌ها نادیده گرفته می‌شود و با مقایسه متی و لوقا برای همون دوره می‌تونیم بگیم که متی برخی از نسل‌ها را از قلم انداخته است. همچنین می‌توانیم با مقایسه شجرنامه متی با 2 تواریخ بگیم که متی برخی از نسل‌ها را از قلم انداخته است. اما او به عدد تقریبی تقریباً 14 نسل در اینجا و تقریباً 14 نسل در آنجا می‌رسد. و چیزی که متی می‌گوید این است که ببینید این نسل‌ها از ابراهیم تا داوود تا زمان تبعید و حالا تا زمان ایسی هستند. در این فواصل زمانی مهم اتفاق بزرگی در تاریخ اسرائیل رخ داده است. اسرائیل در این دوره منتظر یک اتفاق بزرگ بود و حالا این اتفاق افتاده است. متی ساعت 1:01 به معنای واقعی کلمه، کتاب مقدس جنسیس، کتاب پیدایش عیسی مسیح. این از ترجمه یونانی گرفته شده است که طبیعتاً اگر به زبان یونانی می نویسید از آن استفاده می کنید. این از ترجمه یونانی پیدایش 5:1 گرفته شده است که در واقع کتاب پیدایش پس از عنوان یونانی نام خود را از آن گرفته است. البته در زبان عبری برشی است، اما در انگلیسی به هر حال ما از عنوان جنسیس استفاده می کنیم. کتاب پیدایش عیسی. حال معمولاً وقتی جنسیس این فرمول یا فرمولی شبیه به اون را دارد، مانند کتاب نسلهای آدم یا کتاب نسلهای نوح، آنچه در ادامه می آید اجداد فرد نیست، بلکه نوادگان اوست. زیرا نوادگان آدم به خاطر پیشینه و میراثشان به آدم وابستند. نوادگان نوح به خاطر هویتشان در نوح به او وابستند. اما در اینجا، نوادگان عیسی را فهرست نمی کند. این کتاب اجداد او را فهرست می کند که در عیسی به اوج خود می رسند. زیرا حتی اجداد عیسی نیز در هدف خدا به او وابستند. او تاریخ اسرائیل را به اوج خود می رساند. عیسی دلیل تمام این تاریخ بود که در آنجا به اوج خود می رسد، دلیل نهایی. گفته می شود عیسی در اینجا حضور دارد، پسر ابراهیم، یعنی همون بنی اسرائیل واقعی. و ما در ادامه به ویژه در فصل دوم و همچنین فصل چهارم پیوندهایی بین عیسی و تاریخ اسرائیل خواهیم دید. عیسی همچنین پسر داوود است. در جای دیگری از انجیل متی این به معنای مسیح موعود است. پسر داوود در جای دیگری از منابع باستانی یهودی مانند مزامیر سلیمان و تمارهای دریای مرده و غیره یک عنوان مسیحایی بود. شجرنامه‌های باستانی اغلب فقط مردان را فهرست می‌کردند. اگر مهمترین زنان را در نظر بگیریم، ممکن است انتظار داشته باشید که شامل 4 مادر سالار اسرائیل یا حداقل 3 نفری که میتونستند همزمان داشته باشند، یعنی سارا، ربکا، لیه و راهیل باشد. اینها 4 مادر سالاری بودند که مرتباً در ادبیات یهودی ظاهر میشدند. اما متی این 4 زن را ذکر نمی کند. در عوض، متی نام تامار را از پیدایش 38، راهاب را از یوشع 2:6، روت را از کتاب روت و بیوه اوریا را از 2 سموئیل 11 به بعد ذکر می کند. اینها چهره های مهمی در تاریخ اسرائیل هستند. تامار اهل کنعان بود، راهاب اهل کنعان بود، روت موآبی بود و بتشبه با یک هیتی ازدواج کرده بود. بنابراین این یک شجرنامه استثنایی است. اکثر شجرنامه ها دوست دارند خلوص اجداد اسرائیلی یا لاوی فرد را برجسته کنند. متی در عوض بر میراث مختلط عیسی، 3 غیریهودی و 1 بیوه غیریهودی تاکید می کند. بنابراین می دانید که مأموریت غیریهودیان متی 28:19 چیزی فرعی نیست، بلکه چیزی است که متی از همون ابتدا مخاطبان خود را برای آن آماده کرده است. پس از تبارشناسی پاراگرافی داریم که با صحبت در مورد تقوای یوسف بیشتر در مورد پیشینه عیسی صحبت می کند. زندگی نام نویسان باستان می توانستند بر تقوای تربیت فرد، والدین یا اجداد او و همچنین ویژگی های غیر معمول، تولد شخصیت اصلی داستان تأکید کنند. در این مورد، ما یک ویژگی غیر معمول خاص در تولد عیسی داریم که معمولاً با تولدها مرتبط نیست، یعنی تولد از باکره. مردم گاهی اوقات سعی کردند مشابه هایی برای این موضوع ذکر کنند و این مشابهت ها واقعاً بسیار ضعیف هستند. منظورم این است که چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید در آنها جستجو کنید و شباهت‌هایی پیدا کنید. بسیاری از آموزه‌های عیسی شباهت‌هایی با آموزه‌های یهودی و غیره دارند. اما در مورد تولد از باکره، می‌دانید غیریهودیان، یونانیان داستان‌هایی از خدایان یونانی داشتند که انسان‌های فانی را باردار می‌کردند، به زنان یا دختران جوان تجاوز می‌کردند یا آنها را اغوا می‌کردند. اما این ربطی به ایده خدای واحد حقیقی که با مریم رابطه جنسی ندارد، ندارد. او فقط او را به همون روشی که میتواند باعث به وجود آمدن خلقت شود، به وجود میآورد. او فقط باعث بارداری او میشود. چیزی نزدیکتر به این ایده تولدهای معجزه آسا مانند آنچه در عهد عتیق داریم، است. روایتهای کتاب مقدس از تولدهای معجزه آسا، اسحاق، یعقوب و یوسف همگی پس از اجابت دعا و باز شدن رحم‌های بسته رخ دادند. ما همچنین تولدهایی را داریم که توسط فرشتگان در عهد عتیق، اسماعیل و سامسون پیشگویی شدند، اما در آنجا هیچ تولد باکرهایی نداریم. و برای کسانی که دوست دارند بگویند خدایان باستانی، افسانه‌هایی در مورد تولد این خدایان از باکره‌ها وجود داشته. این درست نیست. شما چنین چیزی را در منابع باستانی پیدا نمی‌کنید. اینها چیزهایی هستند که پس از وقوع ماجرا ساخته شده‌اند. وقتی موتی و لوقا درباره تولد عیسی از باکره صحبت می‌کردند، اینها وجود نداشتند. گاهی اوقات متون به ما می‌گویند که یک شخصیت چقدر قابل اعتماد است و چقدر می‌تونیم از گفته‌های او انتظار داشته باشیم. برای مثال، وقتی انجیل‌ها یحیی را پیامبر می‌نامند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بیشتر آنچه یحیی می‌گوید درست باشد. یحیی همه چیز را به درستی نمی‌فهمد. او نمی‌فهمد که پادشاهی در دو مرحله می‌آید. بنابراین او می‌خواهد بدونه که آیا عیسی همون موعود است یا نه، وقتی که فقط در مورد شفای مردم توسط عیسی به جای تعمید دادن مردم در آتش می‌شنود. اما یحیی عمدتاً فرد قابل اعتمادی است. او را پیامبر می‌نامند و شما قرار است بیشتر حرف‌های درست را از او بشنوید. خب، متی چیزی در مورد یوسف به ما می‌گوید. ما می‌توانیم از رفتار او درس بگیریم، زیرا متی به طور خاص به ما می‌گوید که یوسف مرد درستکاری بود. انجیل لوقان بیشتر درباره مریم و نقش او در این ماجرا به ما می‌گوید، اما متی درباره یوسف می‌گوید. و از آنجایی که متی این را به صراحت به ما می‌گوید، می توانیم با اطمینان درس‌هایی از شخصیت یوسف در این زمینه بیاموزیم. ما می توانیم در مورد تعهد در ازدواج، شفقت و رحمت، تقدیس یا کنترل بیاموزیم. و اگر این را در ترجمه می‌شنوید، نگران نباشید. من فقط گاهی اوقات از کلماتی استفاده می‌کردم که بهترین نبودند تا فقط باک شروع کنم. اما کنترل باید خیشتنداری باشد و تقدیس باید اطاعت باشد. مورد اول فقط به طور ضمنی بیان شده است. تعهد در ازدواج. در بعضی فرهنگ‌ها ما وفاداری زناشویی را به اندازه کافی جدی نمی‌گیریم. ما خیانت را به اندازه کافی جدی نمی‌گیریم. کوئنیوم یعنی دلال محبت او تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بنابراین این موضوع در آن فرهنگ بسیار جدی گرفته می‌شد. و این آموزه متی در متی ساعت 5:32 دقیقه و ساعت 19:09 دقیقه را نشون می‌دهد که در اون طلاق به دلیل زنا مجاز است، زیرا این درک وجود دارد که زنا یک نقض بسیار جدی ازدواج است، کاری که مردم قرار نیست انجام دهند. حالا من می‌گویم این یکی فقط تلویحان گفته شده است. در این متن این موضوع بدیهی فرض شده است. اما قرار است در چند لحظه آینده به درس‌های صریح‌تر و روشن‌تری از این متن بپردازیم. اما ابتدا می‌خواهم اشاره کنم که احتمالاً یوسف مریم را اونطور که مردم اغلب هنگام صحبت در مورد نامزدی در دوران مدرن تصور می‌کنند، نمی‌شناخت. نامزدی یا آتش‌افروزی اغلب حدود یک سال طول می‌کشید. و در یک روستای کوچک شما می‌توانستید چیزهایی در مورد بسیاری از مردم بدانید. اما در طول آن دوره نامزدی، مرد و زن جوان به جز با یک همراه در جلیل با هم نبودند. در یهودیه به این اندازه سختگیرانه نبود، اما در جلیل معمولاً یک همراه داشتند. این نامزدی به اندازه ازدواج الزام آور بود. فقط از دو طریق می توانست فسخ شود، طلاق یا مرگ یکی از شما. بنابراین یوسف آماده طلاق گرفتن از اوست، زیرا فکر می کند که او عهد و پیمان را شکسته است. و به همین دلیل است که او باید طلاق بگیرد، حتی با اینکه این فقط نامزدی است. این چیزی فراتر از یک نامزدی غربی است. در این دوران، رابطه جنسی قبل از ازدواج ممنوع بود. شخصی که به جرم زنا مجرم شناخته می شد، اگرچه در تثنیه 22 از اعدام او صحبت شده است. اما در واقع در این دوره مرتکب زنا نمی شد. تمام شواهد ما نشان می دهد که در این دوره، او فقط شرم و تحقیر زیادی را متحمل می شد. او در واقع به خاطر این کار اعدام نمی شد. خب، واکنش یوسف به او دلسوزی بود. با طلاق دادن علنی او، بردنش پیش بزرگان شهر، می توانست هر مهریهایی را که پدرش به او داده بود، برای خود نگه دارد. حالا، روشی که در این فرهنگ رایج بود، در فرهنگ یونانی بود، پدران به دخترانشان جهیزیه می دادند. آنها به آنها مقداری پول می دادند که باید با آن زندگی می کردند. اگر شوهرشان آنها را طلاق می داد، شوهر باید جهیزیه را باز پرداخت می کرد و غیره. به دلیل آن تمهیدات اقتصادی، در واقع در فرهنگ یونانی، نوزادان دختر را بیشتر از نوزادان پسر دور می ریختند. اما در فرهنگ یهودی، قرار نبود هیچ نوزادی را دور بیندازند. در فرهنگ یهودی به طور سنتی اتفاقی که می‌افتاد این بود که داماد آینده به پدرزن شیر بها می‌داد. این راهی برای تشکر از خانواده برای بزرگ کردن دخترشان بود. این نه تنها راهی برای ابراز قدردانی، بلکه راهی برای بزرگداشت عروس نیز بود. امروزه بسیاری از فرهنگ‌ها چنین مهری‌هایی دارند. در واقع همسرم اهل کشوری در آفریقاست که طبق قانون ما باید برای ازدواج مهریه پرداخت می‌کردیم. و من هم چون واقعاً می‌خواستم با او ازدواج کنم مهریه پرداخت کردم. اما در هر صورت هر پولی که همسرم به این ازدواج آورده بود می‌توانست برای خودش نگه دارد. و این امر در این دوره به طور فزاینده‌ای در بین یهودیان رواج داشت. اگر زن مرتکب زنا می‌شد او می‌توانست آن را نگه دارد. به علاوه او می توانست هر مبلغی از شیربهای عروس را که به پدرزنش پرداخته بود پس بگیرد، اگرچه در این شرایط احتمالاً به هر حال آن را پس می گرفت. اما همچنین او می توانست به خاطر شرمساریش انتقام بگیرد. می توانست انتقام خودش را از او بگیرد. و می توانست بیگناهیش را ثابت کند، مثلا بگید من کسی نیستم که او را باردار کردم. ببین، من از این موضوع ناراحتم. اما در عوض او طلاق خصوصی را انتخاب کرد که چیزی بود که فقط جلوی دو یا سه شاهد انجام می شد. او به او چیزی به نام گیت می داد که به معنی از اینجا برو بیرون نبود، اما گیت گواهی طلاق بود. و این به او اجازه می داد اگر می خواست با کس دیگری ازدواج کند. اما او می گفت تو دیگر به من متعهد نیستی. دارم تو را از این کار معاف می کنم. اما اون ترجیح داد این کار رو مخفیانه انجام بده تا اون دختر کمی خجالت زده بشه. این به ما یه چیزی در مورد معنای درست کار بودن یاد میده. یوسف فرد درست کاری بود. بخشی از درست کاری به این معنی است که ما کسانی رو که فکر میکنیم به ما آسیب رساندن ببخشیم، مهربانی نشان دهیم و دشمنان خود را دوست داشته باشیم، همونطور که انجیل متی نیز به ما میآموزد. حال در این مورد او در واقع هیچ کار اشتباهی نکرده بود، اما یوسف فکر میکرد که او مرتکب شده است و او دلسوزی نشان میدهد. اما همچنین ما در مورد تقدیس یا اطاعت میآموزیم. یوسف با ازدواج با او تا آخر عمر شرمساری را در آغوش میگرفت. او در شرمساری او شریک میشد، گویی که او را باردار کرده است. حالا این فرهنگی بود که در آن آبرو و شرم بسیار مهم بودند. مردم فرض میکردند که او را باردار کرده است. طبق برخی روایات بعدی کلیسا، یوسف احتمالاً ازدواج کرده بود و همسر اولش فوت کرده بود و بنابراین این موضوع در مورد سایر برادران و خواهران عیسی نیز صدق می‌کرد. بسیاری از ما محققان فکر می‌کنیم که در واقع احتمالاً این فقط یک سنت متأخر است. این سنت در واقع قبل از انجیل اولیه یعقوب تایید نشده است. بنابراین می‌توانید هر دیدگاهی را که می‌خواهید در مورد آن داشته باشید. اما بسیاری از ما استدلال می‌کنیم که احتمالاً این فقط یک احتمال متوسط است. این احتمالاً اولین ازدواج یوسف بود. یوسف احتمالاً بین 18 تا 20 سال سن داشت که سن معمول ازدواج برای مردان یهودی در آن زمان بود. احتمالاً مریم در اواسط نوجوانی بود. به محض اینکه دختران به بلوغ می‌رسیدند، در جلیل و یهودی قابل ازدواج تلقی می‌شدند، اما اغلب کمی بزرگتر از آن ازدواج می‌کردند. اما احتمالاً مریم برخلاف فرهنگ یونانی که شوهرانشان بسیار بزرگتر از همسرانشان بودند، خیلی هم از او کوچکتر نبود. خب، یوسف مرد جوانی است. او تمام زندگیش را پیش رو دارد. مریم هم تمام زندگیش را پیش رو دارد، اما آنها از رویایی که خدا به یوسف داده بود، اطاعت می کنند. این یک خواب معمولی نبود، بلکه فرشته ای از جانب خداوند در این خواب با او صحبت کرد. متی دوست دارد درباره این خوابها برای ما تعریف کند. شما خوابهایی از مغها دارید. در متی فصل 27 شما همچنین خواب همسر پیلاتس را می‌بینید. یوسف خوابهای دیگری هم می‌بیند. در کتاب مقدس خداگاهی اوقات خوابهای نمادین را به روش‌های دیگری به شما می‌دهد، اما وقتی خدا یا فرشته‌ای با شما صحبت می‌کند، می‌دانید که بهتر است به اون خواب توجه کنید. این فقط به این معنی نبود که قبل از خواب غذای بدی می‌خوردید. خیشتنداری. آنها تا زمان تولد عیسی از رابطه جنسی خودداری می‌کردند. زوج‌های جوان معمولاً فقیر بودند. بنابراین آنها معمولاً در یک اتاق زندگی می‌کردند. یوسف اگر مانند بسیاری از دامادهای دیگر بود، وقتی تازه ازدواج کرده بود، اگر هنوز ساختن خانه را تمام نکرده بود، احتمالاً یوسف و مریم در یک اتاق موقت در خانه شبیه به خانه والدین یوسف اقامت داشتند. بنابراین آنها در نزدیکی هم بودند و با این حال رابطه جنسی نداشتند. حالا آنها ازدواج کرده بودند. به آنها اجازه رابطه جنسی داده شده بود، اما آنها تصمیم گرفتند این کار را نکنند. و خیلی از مردم در اون زمان فکر می‌کردند اگر یک مرد و یک زن را به مدت 45 دقیقه تنها بگذارند، تسلیم می‌شوند. نمی‌توانند مقاومت کنند. اما یوسف و مریم به ما نشان می‌دهند و مایه شرمساری مردم در بخش زیادی از فرهنگ غربی ما می‌شوند، مردمی که می‌گویند ما نمی‌توانیم خودمان را کنترل کنیم. شهوات حیوانی ما بیش از حد قوی هستند. مگر اینکه البته چیزی غیرقانونی باشد و ما خودمان را کنترل کنیم. اما یوسف و مریم نمونه ای از خیشتنداری را به ما نشان می دهند. چرا این کار را کردند؟ اگر در شب عروسی رابطه جنسی برقرار می کردند، می توانستند ثابت کنند که او باکره بوده است. می توانستند برای خودشان آبرو کسب کنند. اما آنها تصمیم گرفتند از این کار خودداری کنند تا این فقط یک بارداری باکره نباشد، بلکه تولدی از باکره برای آبروی مسیح خدا باشد، به خاطر آنچه به آنها گفته شده بود. حال اگر به تفسیر مطی از اشعیا ساعت 7:14 نگاه کنیم، پسر امانوئیل در این متن کیست؟ اشعیا ساعت 7:14، بنابراین خود خداوند به شما نشانهایی خواهد داد. اینک زنی جوان حامله و پسری خواهد بود، و نام او را امانوئیل خواهد گذاشت. حال در اینجا بحثی در مورد یکی از کلمات عبری وجود دارد. من وارد این بحث نمی شوم. این را به استاد شما در کتاب اشعیا واگذار می کنم تا به آن رسیدگی کند. اما مضمون کتاب اشعیا این است. خداوند دوباره با آهاز سخن گفت و گفت، برای خودت نشانهی بخواه. متن این است که دو پادشاهی دیگر وجود داشتند که بر پادشاهی یهودا فشار می آوردند. پادشاهی های سامره اسرائیل در شمال و پادشاهی دمشق یا آرام در شمال شرقی. آنها سعی داشتند آهاز پادشاه را به ائتلاف خود علیه پادشاه آشور بکشانند. و اشعیا نبی می گوید این کار را نکنید. این پادشاهی ها توسط پادشاه آشور فتح خواهند شد. این دو پادشاهی که از آنها می ترسید سقوط خواهند کرد. به آنها گوش ندهید. اکنون خود خداوند به شما نشانه ای خواهد داد. و این نشانه است زیرا آهاز نمی خواست نشانه ای بخواهد. زن جوانی پسری به دنیا خواهد آورد. به یاد داشته باشید، به خاطر داشته باشید، این نشانه ای برای آهاز، پادشاه یهودا در آن زمان در دهه 700 قبل از میلاد است. او پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. او وقتی به اندازه کافی بدوند که بدی را ترک کند و خوبی را برگزیند، ماست و عسل خواهد خورد. زیرا پیش از آن که اون پسر به اندازه کافی بدونه که بدی را ترک کند و خوبی را برگزیند، سرزمینی که شما از دو پادشاه آن می‌ترسید، متروک خواهد شد. بنابراین این پادشاهان دیگر اهمیتی نخواهند داشت. این چیزی بود که در طول زندگی آهاز اتفاق می‌افتاد. و این چیزی بود که تولد این کودک قرار بود در جهان اتفاق بیفتد. فصل 8، سپس خداوند به من به اشعیا گفت: روی این لوح بنویس، غنیمت سریع است، شکار سریع است، فقط باید بگذرد. بنابراین او به نبی وارد شد، این همسر اشعیا خواهد بود، و او باردار شد، و ممکن است او نیز کسی بوده باشد که نبوت می کرد، اما من فقط می گیم به همین دلیل است که او به او وارد شد. او به او وارد شد، او باردار شد، و او پسری به دنیا آورد. خداوند فرمود، نام او را مهیرشلال هاش باز بگذار. غنیمت چابک است و شکار تیزپا. زیرا پیش از آن که پسر بتواند فریاد برآورد، ای پدر یا مادرم، ثروت دمشق و غنیمت سامره پیش پادشاه آشور برده خواهد شد. آیا این به نظر می رسد که ممکن است به پیشگویی فصل 7 مربوط باشد؟ بنابراین به نظر می رسد که نشانه برای آهاز، پسر خود اشعیا خواهد بود. آیا مطی اشتباه کرده است؟ اما همانطور که در اشعیا ساعت 8:18 را می‌خوانیم، اشعیا می‌گوید: من و فرزندانی که خدا به من داده است برای آیات و شگفتی‌ها برای اسرائیل هستیم. خب، هدف از یک نشانه چیست؟ آیا برای این است که بتوانیم به نشانه نگاه کنیم و بگوییم او چه نشانه زیبایی؟ منظورم این است که کاش من هم چنین تابلویی در اتاق خوابم داشتم. بنابراین ما فقط تابلو را تحسین می‌کنیم. نکته یک تابلو این است که به چیزی اشاره می کند. این توجه ما را به چیزی جلب می کند. اشعیا و پسرانش طوری نبودند که همه به پسرانش نگاه کنند. آنها به چیز دیگری اشاره می کردند، چیزی فراتر از خودشان. و در این مورد، بله، یک تحقق فوری وجود داشت، اما حتی در خود اشعیا فراتر از آن به تحقق بزرگتری مینگریست، زمانی که واقعا امانوئیل، واقعا خدا به معنای وسیع تری با ما باشد. و این همچنین بخشی از همون زمینه است که در اشعیا فصل 9، اشعیا 9 آیات 6 و 7 ادامه می دهید. فرزندی برای ما متولد خواهد شد. پسری به ما داده خواهد شد. حکومت بر دوش او خواهد بود. نام او مشاور شگفتانگیز، خدای قادر، پدر ابدی، شاهزاده صلح خوانده خواهد شد. و در ادامه از او به عنوان حاکم بر تخت داوود صحبت می شود. بنابراین این شخص از نسل داوود خواهد بود و با این حال او نیز خدای قادر مطلق نامیده خواهد شد. و مبادا فکر کنید که منظور از خدای قادر مطلق این نیست که او واقعا خدای قادر مطلق نامیده خواهد شد. فصل بعد از این از خود خدا به عنوان خدای قادر مطلق صحبت می کنه. بنابراین خود خدا به تاریخ خواهد آمد و خود خدا با ما خدا خواهد بود. خب، آیا متی واقعا وقتی اشعیا ساعت 7:14 را نقل قول می کرد، تمام متن را در ذهن داشت؟ فکر می کنم متی این کار را کرده، چون فقط چند فصل بعد، متی فصل 4، متی دقیقا از همون متن در اشعیا فصل 9 نقل قول می کند، وقتی از نوری در جلیل از غیریهودیان صحبت می کند. این متن درست قبل از خدای قادر مطلق است. اگر همین متن هنوز چند فصل بعد در ذهن متی باشد، فکر میکنم دلیل خوبی وجود داره که باور کنیم در متی فصل 1 هم در ذهن او بوده است. کاری که ما گاهی اوقات وقتی به نقل قولهای متی از عهد عتیق نگاه میکنیم انجام میدهیم، این است که میخواهیم متی را از عهد عتیق تفسیر کنیم یا میگوییم اوه متی متن را نخوانده است. اما گاهی اوقات مشکل این است که ما زمینه را به اندازه کافی نخوانده ایم که فکر میکنم در متی فصل 1 و آیه 23 و اشعیا ساعت 7:14 این مورد صدق میکنه. متی زمینه را میدانست. شاید متی آنطور که برخی از ما امروزه با کتاب مقدس برخورد میکنیم با آن برخورد نکرده باشد. اما متی مطمئنن میدانست که چه کاری انجام میدهد، به روشی بسیار پیچیده که مطمئنن برای سایر مفسران یهودی زمان خود قابل فهم خواهد بود. اگر آثار سایر مفسران یهودی را بخوانید، او یکی از بهترین آنها بود. اما ضمناً وقتی درس‌هایی از شخصیت یوسف را موعظه کردم، گاهی اوقات مردم محکوم شدند، زیرا همه کسانی که براشون موعظه می‌کنیم لزوماً قبل از موعظه زندگی پاک جنسی نداشتند. بنابراین خوب است به آنها یادآوری کنیم که این متن شامل شخصیت دیگری است و ذکر این شخصیت هنگام صحبت در مورد گناه واقعاً مفید است. و آن در متی فصل 1 و آیه 21 است، عیسی که قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 4، مقدمه و متی 1 است.